ما شاء الله على محمد وآل إبراهيم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهرمند کنه و این حرکت نورانی را تحت عنایت خاص اون حضرت قرار بدهد صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب کشیده بحث های جلسات قبل این بود که انسان موجود بی‌نهایت است، لایه های بیشماری دارد و در هر لایه که رشد پیدا کرده عالمی را می‌گذراند و زندگیش متناسب اون عالم هست و عقل در سیر این عالم ها یک اثر فوق العاده تعیین کننده جدی خاص خودش رو دارد و مراتب هر مرتبه از عقل در انسان در واقع زندگی اون مرحله از عالم او رو معنا می کند و این عقل هم عالم های بد رو به او توسط می دهد و هم نحوه ساختار خودش به عالم های بد رو. منتها بحث امروز انشاءالله خدا توفیق بدهد این است که انسان اونقدر بی نهایت شگفت انگیز و دارای هم در مرتبه به بعد دیگری از انسان می دهد و اونجا یک فضای دیگر از سرنوشت انسان رقم می خورد. عقل هم با همه شگفتی ها و قدرتش در سیر خود یه حد معینی دارد. مولا علیه السلام می فرماید من تفکر فی ذات الله الحده. اگر کسی در ذات خدا تفکر بکند ملحد می شود. پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله. در هر چیزی جز ذات خدا به فکرتو بکار ببر و بهره بگیر، اما در ذات خدا مبادا تفکر بکنی. امام صادق علیه السلام می فرماید من نظر فی الله کیف هو هلک. اگر کسی توجه کند به این که خدا چگونه موجودی است او هلاک می شود. در جای امام زین العابدین علیه السلام میفرماید عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک، ای خدا عاجز هست العقول، همه عقلها همه مراتب عقول از ادراک کنه جمال تو، نفرموده جمال تو، چون عقل برای جمال اجازه دارد اما برای کنه جمال عاجز است. در جایی مولا علیه السلام برای عقل می‌فرماید حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی، عقل هم وقتی سیرش رو ادامه داد میرسد به جایی که دیگر انسان را از عالم فانی جدا می کند و به عالم باقی متصل می کند. اینجا دیگر مأموریت عقل تمام میشه. عقل تحویل می دهد به یک سیستم دیگری، به یک بعد دیگری که از اون به بعد این سیر مشغول زندگی متناسب آن فضا هست. خب یکی از اون مراکزی که عقل وقتی تحویل می دهد به او آن قلب است. قلب وقتی انسان در معارف قلب شکوفا شد و از اون طریق فطرت شکوفا شد، اونجا دیگر معارف حالت حسی پیدا می کند، معلوم حسی می شود. قبلا معلومش معلوم عقلی بود و عقل اثبات این حقایق رو می کرد، اما این حقایق یعنی چه؟ اونجا عقل عاجز است. بلا تشبیه بلا تشبیه مثال اینها رو، یک کسی برای اولین بار یک دکتری از استخوانهایش دکتر میگه که ببرمه رو عکس بیانداز بعد یا جوابش رو ببینم چی هست. این بزرگوار نشنیده مثل عکس بیانداز و به این جای میره میشینه تو نوبت عکاسی، بعد میگن میاد آقا بر همه چی آماده، جمهور صندلی و رفتن دستش رو دراز میگه از این عکس بنده دکتر گفته، خب تعجب میکنن، میگن اون سیستم جواب نمیده، اون با یه امواج خاصی کار میکنه، دستگاهش یه دور دیگری هست، هر دو اسمش عکسه اما سیستم هاشون کاملا متفاوته. اونا برو فلان آدرس فلان جا دستتو بذار و اون عکسش رو او برمی داره. این امواج ما هرچند فوق‌العاده باشه، اصلا بشود امواج خورشیدی که تو اتاق افتاده با همه نور هم من بخوام الان عکستو بردارم، هم از پوستم تو نمیره، از پیراهنتم تو نمیره تا سرسه که مغز رو بخوام بره از اونجا عکسی برداره. سیستمش یه سیستم دیگری. این که ما بفهمیم که معارف الهی از طریق عقل، عقل بله امواج نوریش قدرتش فوق العاده است، چه کار میکنه؟ ثابت میکنه که یه همچون حقیقتی هست، خب خیلی مهمه. فمن اسمی از یک میوه ای نشنیده ام از فلان جزیره فلان جنگل، اصلا از بیخ و بن حرکت نمی کنم، جهل مرکب دارم برای او، اصلا از مخیلم نمی گذره که به سوی او، عقل میاد به من اثبات میکنه. یه آقای همتو میزه هست با تون خواص فوق العاده جالب مؤثر تیبتی شروع میکنه به من اثبات میکنه. صفات او رو میگویه. خب این کار مهم نیست، خیلی ارزشمنده، این پایه است. یه کسی وارد میخواد مثلا هواپیما بشه، از 70 کیلومتر اونور فرودگاه با پای پیاده تا چه بیاد برسه به اون، یه ماشین سواری موتورش او رو میاره. خیلی مهمه، ارزشمنده. همین به این معنا نیست که بگیم حال ماشین سواری 8 سیلندر هم باشد، فوق العاده، هر چه شما آخرین سیستم 2 میلیاردی قوی چی و چی، یه ما آقا دیگه ولش کن، هواپیما دیگه میخواد. نه، ما ارزش ماشین که هیچی، یه دو چرخه هم باشی ارزش داره. این ارزش ها در جایگاه خودشون مهم هست، اما در جایگاه خودش الان اگه قرار سوار یک سیستم دیگری بشه اون به آسمان ببرد، اون دیگه جنس خودشو دارد. در کشور پهناور عمر انسان، در بدن انسان، زندگی انسان در این عالم، خب عقل کار بزرگی کرد و اثبات کرد که خدا هست، اثبات کرد که ملائکت الله هست، اثبات کرد که وحی هست، اثبات کرد که آخرت هست. بچه ای انسان تو یک موجود شگفت انگیزی، تو دارای ابعاد مقایسه کرد زندگی انسان ها در مرحله های مختلف و خیلی از آثار برکات بیشمار عقل. اما این که ملائکه یعنی چی، این دیگر عقل از اون عاجزه. اسماء الله یعنی چی، اینجا دیگه عاجزه. آخرت، مرگ، اینا دیگر مال یک سیستم دیگریه. واقعا کلمات اهل بیت علیه السلام نبود، ما زندگیمون میبینیم دیگه، ادعای ریاست بر کل جهان را دارند، ادعای دیگر مغز متفکر مدیریت عالم را داره. ببینید با یه پلنج فرق نداره، با یه گربه، با یه گربه موش فرق نداره. چرا؟ اون محروم از اهل بیت علیه السلام. همه مراکز تحقیقات در اختیار حکومتشه، همه قدرت در اختیارش، با یه اشاره میتونه هر گونه امکانات فلسفی، اندیشه‌ای، علمی، روحی، دریایی، آسمانی، کرات چی؟ اون ارتباط با اهل بیت علیه السلام ندارد. این با یه موش گربه خیلی فرق نداره زندگیش. ای بسا یک پشه از او آرامشش بیشتره. چرا؟ از آشغالدونه میاد بیرون، از تخمش میاد بیرون، نه غصه مسکن داره، نه غصه حکومتم قرداد مثل انتخاباتم تونیم بشه چی خواهم شد، داد، فریاد، انتخابات مرا از صندل میاندازند، بچه موقعیتم، جایگاهم، تمام اضطرابات، نگرانی ها، مریض شد، تشه هیچ کدوم اینها رو نداره، آرام آرام تو کیف خودشه، هر کجا دلش میخواد میره میاد، بالاخره اون موقع که میخواد بمیره که همه خواهند مرد، با یه پشه کش یه صدم ثانیه هم شاید نکشه، راحت تمام شده ره. واقعا یه پشه چقدر خوشبخته است، یک انسانی که از اهل بیت علیه السلام محروم است و از این حقایق خوشش نخورده و ادعای تمتن هم می کند. تمتن اسلامی که از دواهی روش تأکید داره انشاءالله به دست سربازان خالص حضرت، جوانهای مؤمن، اندیشمندان مؤمن، این حقایق باز بشود از خزینه های کلام اهل بیت علیه السلام به گوش انسان ها بخورد و انسان خودش رو پیدا کند، اونگاه اون استعدادهای باطنی انسان، فطری انسان باز بشود، اونگاه ببینه که زندگی یعنی چی، چی سرعت دارد برای عقل اینطور حد نهایی او رو بیان کند و بعدم ادامه راه این انسان را هم توضیح بدهد و اینها را باز بکنه برای انسان. جزم الله علی علیه السلام، ما متاسفانه علی علیه السلام را فقط تو زورخانه ها یا کردیم، اجازه ندادن تو یاهو یا علی های بعضی گروه ها یا کردیم. علی علیه السلام کلماتش بیاید تو مرشد علم، مرشد حقایق، تا اونگاه و لذا ما آیات و روایاتمون در این درسه انشاءالله فندید که خیلی از خودم چیزی نبافم و حرفی نکنم، به عنوان یک نیازمند بیچاره در این راه که حسرت میخوریم چه این بیچاره گناهکار عقلش به آن رشدی برسه تا ما را هم تحویل دل بدهد و اینهایی که میشنویم اینها رو حس بکنیم، بلکه انشاءالله به برکت این آیات و روایات و این گونه جلسات نورانی و به دعای عباد صالح انشاءالله به آرزود. لذا بنده برای اینکه ما در پیش رو یه همچون استعدادی داریم، این معارف عقلی ما با همه اعتقادی که داریم و قبولش داریم ما تا تبدیل به زندگی بشه، به حسی بشه، سعی میکنیم از خود کلمات نور استفاده بکنیم. قرآن میفرماید اینما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. آیا همسه ها برای پیش اومده؟ ما خدا را قبول داریم، اما تا اسمی از خدا بیاد دلم تکون میخوره. یک مادری فرزند دگرگوشش رو وقتی از دست میده یا وقتی در یک سفر گمنامی در خطر خبری از اونی تا یه نشانی از فرزندش میبیند بلافاصله دلش تکون میخوره، یه حسی براش ایجاد میشه. دیگران کفش جلی او رو هم ببینند، یه نازن سطل آشغال دستش نمیگیره، میبره میشویه دستشو. اما او همین کفش جلی رو میبیند، دلش تکم میخوره. وجلت قلوبه دوران رو میخونم که موضوع بحثمون وزیلت یعنی چه. منظور از وزیلت چه حالش که بزرگان فرموده اند. آیا ما تو عمرمون یک لحظه هم تون حال پیش اومده اتونن؟ اللهم مرزق اونا. داره قرآن میفرماتی کسی نیست که بگه ما فلانی میگه میشه قرآن میفرماید ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق علم. یعنی واقعا نایه پشتی میتون که آدم سر آدم علم یعنی حالا به وقتش نرسید و چی یه مرتب بگم کودکم بچه هم نیفهمم بازی کوشی هم یه وقت بگیم که شهوات جوانی یک دور حال هوای آرزا یه وقت میشه خب سنم دیگه الان حوصله یه فهمه و علم یعنی کدا چی اونا که ایمان دارند. قرآن تأیید می‌فرماید، نمی‌گه ادعا می‌کنند، الذین آمنو اعتقاد دارند که واقعا خدا هست، قیامت هست. شما با این توصیف می‌شود برای همین‌ها وقتش نرسید ان تخشع قلوبهم ذکر الله، وقتی پیش اونها اسمی از الله بیاد، در دعای اسم از الله گوششون بخوره، به هر دلیلی به هر نوعی یا قلبشون به خشوع نمیفته، تکون نمیخوره. این مسئله دل که اونجا که رسید معلوم عقلی میشود، محسوسه. پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید فاذا اراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فابشر بهما ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب. فرماد اگه خداوند اراده کنه به یک عبدی خیر برساند، خیر اینه، نه خیر اون که متاسفانه علامت سؤال می گشاید دو تا چشم دل او را. اون چشم مثل چشم سر نیست، انواز خاص خودش رو داره دیگه. با این انواز خورشید اون مربوط به این نیست، سیستم خودش رو داره. وقتی یک انسان میتونه دو مدل به اصطلاح دستگاه عکاسی درست بکنه با دو تا ذهن، که او بره از توی استخوان یک کوچکترین تکان سلول رو نشون بده، خدای متعال در خود انسان این دستگاه رو نمیگذارد. این کدوم سیستمی است که اگر نبود پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام چی همچون سیستم رو به ما توسط میداد؟ تا چیست گوش شنوا برای این کلام حضرت حساس باشه؟ به دنبال اون حساسیت حرکت کنه. اگر این باز شد، بینش پیدا میکند با آن دو چشم به آن چش خدا برای غیب وعده داده. که مسخره نمیکنه حقایق رو، با چهار تا اصطلاح غرور برش نمیداره بگه ناحرف. اصطلاحایی هست دیگه، انسان ما خداش مسخره میکنن پیامبر رو، در واقع خودشون رو مسخره میکنن، خودشون رو جهلشون رو بیشتر اظهار میکنن. کسانی که حقایق معارف الهی رو دهنکجی کنن، در واقع خودشون رو جهلشون رو اظهار میکنن. اما یک جوان عزیز پاک دل این بینش ها رو بفهمد، اون وقت میبینه که اون چقدر آدم پستیه. بینش پیدا میکنه و اون چه خدا به غیب بعد داده. اونگاه خه پس در نتیجه، اینا نتیجه دیگه، خه اینجا از این بینش باز شد و رنج رو و عطر و خواص از عالم غیب از علائم اون برایش باز شد، اونگاه دیگر ایمان او به غیب، به خود غیب نه به عقل، اونگاه دیگر میوه رو خودشو میخوره و با خود میوه اون میوه رو میشناسد. این شناخت یه شناخت دیگری است. صد جلد کتاب بخونه، هزار دور نمیدونم فیلم و عکس و سخن و خوبن، ایمان آورد، اما این چیز دیگری. به خود میوه، خود میوه را بشناسد. بعدی این حس باز شد از عالم غیب، این عالم غیب که حضرت میفرماد غیر و دکان بازارهایی که اینا در جای خودش توضیح دادیم. این پیچیدگی انسان اصلا برای همینه که ابلیس ملعون از قوه وحی مشابهت های درست میکنه با قوه خیال. چنها یه شبیه سازی هاییست که انسان رو به اشتباه میاندازه. یک سری الهامات شیطانی، یک سری انعکاسات وهمی با این حقایقی که از طریق پاشه نصفات شد به اشتباه می اندازد. اینجا چه بزرگان توصیه می کنند بعد از این که انسان قابلیت پیدا کرد مسائل تربیت نفس رو، مطالعاتش رو مواظب باشد، از هر کتابی استفاده نکنه، آثار هر کسی رو نخونه، گوش به هر کسی که اسمش مدرش دارم کافی نیست، مطمئن باشد آثار بزرگانی که اطمینان 100% برای حقیقت اونها هست وسواس باشد. بزرگان تأکید دارن اگر کسی صفای باطنی پیدا کند، یه چیزهای تمثلاتی متوجه شد، مبادا به اونها اعتنا بکنه. اینها محل راهزنی دزده. به جای که به اونها فریب بخوره، اعتقادش رو بر بندگی خدا قوی بکنه. و اینها مطالبی که در داخلش مفصل عرض شده. اونگاه وقتی عطر روی از غیب او استشمام شد، دیگر به غیب ایمان می آورد. فراوان است از این آیات روایات که الان وقتی به ما صحبت از ملکوت بجن، میگه ملکوت در حالی که قرار این قرآن ما رو دعوت میکنه ملکوت تماشا کنی، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، نفر الآسمان ها، نفر الزمین، هر چیزی، من شيء، هر چیزی رو ما در این عالم ببینیم این ملکوت داره. آیا نشد که اینها به این ملکوت تماشا کنند؟ پایین تر مرتبهش دقت بکنند. نارا قرآن می فرماید این چه دیگه محل اختلاف نیست برای این و اون. قرآن بارها فریاد می زنه ملکوت یدهی ملکوت و سماوات ملکوت سماوات ملکوت سماوات و الارض. دقتی حتی دقیقا نمیخواد که ما دنبالش به عنوان یک انگیزه. حالا این عالم خب بعد شرایط اجازه نمیده نمیتونیم اونا بزرگان خوشا به حالشون چیزهایی همون دقت همون اعتنا کردن همون همت گذاشتن همین جهت دادن قوای درونمون و هدف زندگیمون رو به اون سمت سو همین مقدارش هم برکات فوق العاده سرنوشت ساز و مؤثری در اون گردنه ها که پیش رو داریم به ما خواهد داشت که قابل توصیف نیست. همین مقدارش در جای قرآن می فرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق الا بالحق. این تفکر فقط ما واقعا برای خودم یک کارشون که ساعتها ماها با میکروسکوپ شهر بزرگ برجه ها رو تماشا می کنم، میکروبه ها رو، مثلا سلول ها رو، مولکول ها رو، یک لحظه هم به خود میام میگم عجب چه جور موجودی هستی. گاو با اون همه چشم بزرگش اصلا میکروسکوپ رو نمیبینه، تا با میکروسکوپ چی رو ببینه؟ با لگت میزنه میدونه میشکنه میره. اصلا شطور با اون همه هیکلش، عقاب با اون همه غرور پروازش، جنگل های درخته های 500 ساله، کوه های سر به فلک کشیده، دریاهای اقیانوسه های پرهیبت و عالم، هیچ موجودی نیست که بتواند از این میکروسکوپ درست بکنه، میکروسکوپ رو کشف کنه. بعد اختراعش هم چیزی درست نیست، اختراع همه کشفه. بعد از میکروسکوپ چیها کشف بکنه، از اون کشفات یا بهره ببره. همین ها رو من انسان میکنم که کل عالم عاجزه حتی از تصور این، اما من انسان یه بار هم میگن چه موجود شگفت‌انگیزی. این چند کیلو گوشت استخوان چیه مگه؟ کل عالم رو داره دگرگون میکنه، یه زمین شورزار رو شهر میکنه، شهر رو یک فضای پیچیده اندرون تو اندرون تو اندرون زندگی کوه رو از دریا رو تصویر کرده. کرات این انسان این چند کیلو گوشت و اولن یه تفکر رو فی انفسهم نا وقتی خواهد شد که ما به سوی قرآن بازگشت کنیم و جشن کنیم، این آیه رو هزار بار هم در ماه مبارک بخونیم، ای بسا حالا نگویم حدیث چه میفرماید، اما بازگشت بکنیم همین یک آیه انسان رو نگه میداره، مست میکنه، تمام وجودش رو به هم میریزه، توبیخ میکنه خدا. آیا این اتفاق نمیفته چین انسان همیشه در میکروسکوپ، تو میکروسکوپ، تو تلسکوپ، تو آزمایش، تو میکارم دیگه در درون خودم تفکر کنم، در حقیقت خودم تفکر کنم. اون آها وقتی افتخار میکنه عضلات میندرد قوی هست که پنزافیلو رو با چهار انگشتی برمیدارم، جوارم میگه که من چیستم که قطر نزده چطور این سیر رو گذرون، چی این سیر رو گذرون، آیا برای عبد هم همین خواهم مون؟ خیلی بدهیه این تفکر در حقیقت خود. تا انسان تفکر در حقیقت خود پیدا کنه، جهت تفکرش عمق پیدا کنه، خداوند مژده میدهد، بلافاصله وعدهش رو میفرماد. اون وقت میفهمه که خلقت آسمان ها و زمین و هر اون چه در اون دوتاست به حق الله اکبر. این و ما بینه ما خیلی معنای وسیع ها وفت ما بینه ما رو خیال میکنم درخته ها و دریاها و آدم ها و گوشتند ها و ایوان ها. بابا ما بینه ما موضوع عامه، این پشه ای که اومد و پوست من رو از یک شد برگشت، یه خلق شد اونجا، یه وضع جدیدی به وجود آمد، همین هم حقه. و تا ترسد خود پشه، تا این آیات ما میخونیم زود میگم تو آزمایشگاه میگه و ببینم اون پشه ها رو ببینم به چه دردی دارو هست. خداوند حتما برای همو خلق کرده یا من یه دارو درست بکنم، مورچه رو بیام ببینم از یه داروی به چه دردی مشکل اساسی ما در همین راست دیگه. چرا در انتخاب و سردرگم هستیم؟ چرا در انتخاب یک مدیر سردرگم میشیم؟ چرا در انتخاب یک رفیق سردرگم میشیم؟ چرا در انتخاب یک کتاب سردرگم میشیم؟ انتخاب یک بینش سردرگم میشیم؟ برای اینکه اول خود حق رو باید بشناسم، اونگاه با حق متراژ بکنم، با حق تطبیق بدم. سردرگمی ندارد برم یه جایی میخوام مثلا چیزی بخرم سردرگم نمیارم، آقا این 2 متر 10 سانتی یه توش موندم، هر سانتیشم 1 میلیون تومن قیمتشه، خب اینجا سردرگمی ندارد. کسی که دستش متر هست متر رو بر میداره قشنگ تا میلیمترشم اونجا قشنگ در میاره. میگه آقا این چی؟ 1 متر 2 میلی متر، قیمتشم از هر میلی تا میلیشم قدر ریال. سردرگمی نداره که قرآن هی میخواد ما رو توسط بابا خود حق یافتنی، خود حقش قابل شناخته، خود حق اصلا تو شأنت این که حق رو بشناسی، راه های فراوان در مسیر تربیت، معیارها با حق رو علامش رو راه رسیدن. اصلا تحقیق برای چی میگیم ما؟ تحقیق تحقیق یعنی همون دیگه. منطقه خب این از بس ما تکرار شده در مباحث علمی، اونجا میگیم که بله لازمم چقدر به حق برسیم، تاریخ مصرفش تا کجا باشه بهش رسیدیم. قرآن در زبان‌های متعدد عبارت‌های گوناگون، حتی یتبین در یه زبان فرماید ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، چه عبارت‌های گوناگون در این چنین حقایق حسی هستند، به سمت حسی باید بره. قرآن می فرماید سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. چقدر سریع این آیه، همه توصیف کنندگان رو قرآن رد می کنه. سبحان الله، به عقل مرا بالای عقل هم باشی، بالاخره این توصیفی که از خدا میکنی این مال توصیف عقل توست. الا عباد الله المخلصین، الا اینکه آن بندگانی که مخلصین، مفعول استنفعول، خدا خودش اینها رو خالص کرده. انسان قراره به کجا برسه؟ از این عمر چه بهره هایی بگیره؟ تا انسان کودک توجه نیست در گهواره، بچه سنش که 40 سال رسی چقدر حسرت میخوره، به یادش میاد من این استعدادها رو در فلان قسمت به کار میبردم، در 7-8 ساله که میتونستم استعداد کار ببرم، نشد کسی اینها رو من بیدار بکنه، این استعداد رو میتونستم در 12 سالگی به کار ببرم، نشد کسی فکر من رو باز بکنه، اگه اونها رو من داشتم حالا چی بود؟ کسی به من نگفت که با فلان مثلا چیز بازی نکن، آسیب میبینی، آسیب دیدم، الان بزرگ شدم استعداد رو میفهمم که من عضلاتم، استعدادم، استخونبندیم اینقدر قوی هست که میتوانستم در یک رقابت ورزشی قهرمانی جهانی بشم، اما این استعداد رو با همین وجود در فلان غفلت اینطورین فلج کرده هم دارم تو رخت خواب زندگی می کنم. اینا رو موقع نمی فهمی تا بچه رشد کرد، دبرن آمد در آنمهای بالا، بالا چه حسرتی با حسرت زندگی می کنه. ما اومده بودیم به این دنیا، اینا رو قرآن کلام حقه می فرماد قرار بود تو مخلص باشی، چه کار کنیم؟ اگر نمیتونیم هم لااقل در این راه بتونیم قرار بگیریم، چون خود این خیلی مشکل گشاد در عقبه های پیش رو. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. پیامبر خدا میفرماید یحومون با قلوب بنی آدم، هم به این آشکاری درد ما رو می فرماد. از دستیگه ما باید بشینیم خلوت کنید این شیطان با من چه کار میکنه؟ حضرت میفرماد اگه این شیطان نبود تو دل گروه این بنی آدم الله محرومیت ها محرومیت هایش حالا تحتیه حضرت می فرماید کس نشه میاد میره ما همچی بابا می فرماید لصافحت هم به من يريد الله ان يهديه اون علوم علوم نظری بوده که باید هم باشد بهرمندم معلوم نظری میکنم انحراف محضه این عین عبارت شیطانه این مسئلهش میمونه که میگه آه من نمیخواد برم با ماشین به فرودگاه هواپیما قرار بیاد تو خونه من رو ورداره بره من به آسمون این چقدر تمثل آوره چی گفته که من وقتی اهل دعا و نماز شب و معنویت شدم که احتیاج به علوم نظری ندارم علوم عقلی ندارم اینا مال آدم های اصلشم همین زور متاسفانه تا چهار تا مسئله علمی نظری لذتش او رو مست میکنه که خیال میکنه دیگه به عالم اوج همه عالم رسید نمیفهمه که بابا این هنوز این موتور بیشتی چطور میخواد برسه منظار هر دو علم لازمه اون علم به ذهن اما این علمی شما باید از اون سوار بشین بر اون علم دیگر اون مال کسی که نوری که خدا قلب کسی میاندازه که اراده شد رو هدایتش بکنه حالا که اینطور هست امام صادق علیه السلام راهکار نشون میده حالا که اینطوره هست این عرفت العلم حالا که دنبالی همتون علم هستی این زیبایی ها این عظمت ها این شگفتی ها این لذت ها رو که حالا از روایات آیات میشنویم میخوام دنبالش بریم عرفت العلم فطلب اولا فی نفسی که حقیقتا عبودیه اگر دنبال نصیب به خودت باز جرد و آیات روایات این دفعه با یه نگاه کاربردی نگاه کن این دفعه با یه نگاه عملیاتی و راهبردی و راهکاری و با این نگاه برجرد اون وقت ببین که حضرت می فرماید اطلب اولا فی نفسک حقیقتا عبودیه خب چند تا روایتیمون دیگه و تمام شد انشاءالله خدا توفیق بده ما بتوانیم از علوم ذهنی، معلومات عقلی، به سمت معارف حسی انشاءالله در حرکت باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.